siquiera muestras señas.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها هزار نفر در لبنان در اعتراض به دولت فؤاد سینیوره دست به تظاهرات زدند. روسیه از تحریم ها علیه ایران به منظور جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می کند. و محمود عباس با کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل جلسه داد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه این هفته دیدگاه ها با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. صدها هزار نفر در لبنان در اعتراض به دولت فؤاد سینیوره دست به تظاهرات زدند. طرفداران حزب الله و متحدانشان از احزاب مخالف دولت فؤاد سینیوره در تظاهرات گسترده در روز جمعه خواهان استعفای نخست وزیر لبنان شدند. تظاهرات در لبنان به دعوت ائتلاف حزب الله لبنان و طرفداران سوریه برپا شده است. ساعتی پیش از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در لبنان، سربازهای ارتش برای حفظ نظم در مرکز بیروت مستقر شدند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بیروت، تظاهرات در این شهر تا کنون با آرامش برگزار شده است. روسیه از تحریم‌ها علیه ایران به منظور جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی حساس هسته‌ای مخالفتی ندارد. به گفته آقای لاوروف، گروه 5 به علاوه 1 به زودی در مورد مسئله هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به رادیو فردا گوش میکنید. محمود عباس با کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل جلسه داد. هدف از تشکیل جلسه روز جمعه گفتگو در مورد تشکیل دولت وحدت ملی در سرزمین های فلسطینی اعلام شده است. در تحولی دیگر در روز جمعه شبکه 2 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد مقام های اسرائیل و فلسطینی قرار است هفته آینده در مورد گسترش آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینیان از نوار غزه به کرانه باختری رود اردن گفتگو کنند. آخرین گروه از سربازهای ایتالیایی عراق را ترک کردند. خروج کامل نیروهای ایتالیایی از عراق روز جمعه و یک روز پس از آن انجام شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور تا ماه ژوئن سال 2007 آماده به دست گرفتن کنترل امنیت این کشور خواهند بود. عبدالعزیز حکیم در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. بنا به گزارش‌ها عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه روز دوشنبه به آمریکا سفر خواهد کرد. عبدالعزیز حکیم رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق، یکی از احزاب کلیدی در ائتلاف شیعیان در این کشور است. هدف از دیدار عبدالعزیز حکیم با جورج بوش گفتگو در مورد یافتن راهی به منظور توقف خشونت‌ها در عراق عنوان شده است. اوپک قصد دارد تولید نفت را باز هم کاهش دهد. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه اعلام کرد انتظار می‌رود میزان تولید نفت اوپک 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت. جزئیات کاهش میزان تولیدات نفت اوپک در جلسه آینده سازمان در نیجریه مشخص خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه از اتحادیه اروپا خواست جلوی پیوستن کشورش به اتحادیه را نگیرند. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به درخواست کمیسیون اروپایی مبنی بر تعلیق بخشی از گفتگوها به منظور عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت آنکارا به هیچ وجه از این مسئله خوشنود نیست. و سرانجام این که یک مقام پیشین امنیتی روسیه میگوید به الکساندر لیتوینکو در مورد قصد دولت برای قتلش هشدار داده بود. میخائیل ترشپاکین مقام پیشین امنیتی روسیه میگوید از وی نیز خواسته شده بود که در عملیات قتل جاسوس روسی شرکت کند، اما او با این اقدام مخالفت کرده است. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته دیدگاه ها با معلوم تر شدن وضع فهرست های انتخاباتی نامزد های انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای شهر و روستاها در سراسر ایران. بار دیگر در برنامه این هفته دیدگاه ها نظر سه تحلیلگر سیاسی را درباره ویژگی های هر دوی این رای گیری ها که همزمان حدود دو هفته دیگر در روز 25 آذر ماه برگزار خواهد شد پرسیده ایم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این هفته سرانجام شورای نگهبان فهرست حاوی نام 162 نامزد احراز صلاحیت شده را اعلام کرد. در پایان هفته هم فهرست نام برخی نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران تحت عنوان لیست مشترک ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی منتشر شد، حزبی که بنیانگذارش مهدی کروبی رئیس سابق مجلس است. اما در جناح مقابل یعنی جناح اصولگرا، تلاش‌ها برای اعلام فهرست واحد نام نامزدهای شورای شهر تهران بی‌نتیجه ماند و گمانه‌زنی در این باره ادامه یافت که این جناح با دو فهرست جداگانه حامیان دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رقیبش در همین جناح محمد باقر قالیباف شهردار تهران وارد صحنه انتخابات خواهد شد. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نخست به بررسی مسائل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان و سپس به پرسش‌های درباره انتخابات شوراها می‌پردازیم. در گفتگو با سه میهمان، محمد صادق جوادی حصار صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس و فعال سیاسی و اجتماعی، تقی رحمانی پژوهشگر و از نویسندگان نشریه توقیف شده ایران فردا، هر دو در ایران، و در کانادا علیرضا حقیقی تحلیلگر مطبوعاتی و سیاسی و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه تهران. با این پرسش آغاز میکنم که در فهرست مربوط به مجلس خبرگان رهبری نام نامزدهای متمایل به کدوم جناح‌ها بیشتر به چشم خوره؟ آقای جوادی حصار،
دست و بالا بیشتر نیروهای میانه و اصولگراست، گرایش به سمت نیروهای اصلاح طلب انگلیس به جز چند تا چهره گرایش حتی کمتر دیده میشه، چه برسه به این که بگیم مثلا تابلو اصلاح طلبی برن یا بخوان از موضع اصلاح طلبان دفاع بکنن. مثلا آقای هاشمی رفسنجانی در اون گرایش میانه تر هست، مثلا آقای مشکینی رئیس فعلی مجلس خبرگان در گرایش به سمت سنتی ها هست و در بعضی از جاها گرایشات به سمت مثلا تیم نیروهای اصلاح طلب دیده میشه که اونایی که در خانه های اعتماد ملی قرار گرفتن میتونن در این جماعت جا بگیرن، مثلا در خراسان شمالی آقای سجادی یه آدم میانه است که به سمت آقای کروبی گرایش بیشتری داره، یا در خراسان جنوبی آقای رهبانی شاخصه برجسته جنایی نداره ولی گرایشش در فردی به سمت حزب اعتماد ملی یا به سمت آقای کروبی بیشتر است، آقای هاشمی به سمت میانه بیشتره و به سمت اصلاح طلبان، یعنی میتونیم آقای هاشمی رو یه نمادی از میانه های اصلاح طلب بدونیم و مثلا آدم های دیگه ای که رنگ و روی راست رو دارن مثل آقای مصباحی یزدی مثلا.
خیلی خوب، آقای رحمانی مشخص هست که هیچ کدوم از نامزدهای جناح اصلاحگرا یا میانه شانس اینو دارن که در مجلس خبرگان رهبری برن در پی این انتخابات؟
ببینید آقای حاکم رفسنجانی اصلاحگر میانه نیست، یعنی از ناچاری داریم همچون عنوانی بهشون میدیم، یه مفهومی درسته ولی باید در نظر بگیریم که ترکیب خبرگان فرق نمیکنه، همین ترکیبی هست که الان هست. اگر واقعا بخوام بگیم اصلاح طلب، باید روحانیونی کاندید میشدن مثل آقای عیازی، مثل آقای موسویان و اینا تایید صلاحیت میشدن میرفتن تو مجلس و چون نزدیکن به عقاید آقای منتظری یا آقای ثانی، شاید سوالهایی از این مجلس خبرگان میکردن. مجلس خبرگان نه گزارش به مثلا موکلاش میده، نه کارکردش کاملا مشخصه. اخیراً که مدت خود کرده 10 سال با رد بعضی از اعضای طرفداران آقای مصباح هم در خبرگان مشخص شد که همین ترکیب فعلی حفظ میشه و خبرگان هم در ایران با توجه در سال 2 بار تشکیل جلسه میده و هیچ گزارشی نمیده و با توجه به شناختی که از آقای هاشمی رفسنجانی داریم بین یه بخشی از اصلاح طلبها یه تعارفی با آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده که اگه اون سالها زیاد اگه بهش نمیتاختن شاید لازم نبود امروز زیادی تعارف بکنن. به لحاظ بنیادی هم انتخاباتی که بسیار حوزه‌هاش اصلا چند تا حوزه اصلا رقیب نداره، بعد صافی مشخصی که برای ورود ازش وجود داره. بعدم این نوع تایید صلاحیت طوریه که دقت کنید روحانیونی که حتی معتقد به یه قرائت خاص از ولایت فقیه هستن نرفتن اسم بنویسن، چون میدونن حتما رد صلاحیت میشه.
خیلی خب، حالا اجازه بدین این نکته رو از آقای حقیقی بپرسم، اینکه کانون رقابت توی این انتخابات مجلس خبرگان کجاست؟
چیزایی که به نظر من از جنبه خبری مهمه اینه که مثلا در لیست تهران آقای مصباح یزدی رفر اول خواهد شد یا آقای رفسنجانی، یعنی خیلی تعیین کننده است. یا موقعیت کسانی که اصلاح طلبن در این لیست چگونه خواهد بود؟ آقای انصاری که به نظر من شانس خیلی زیادی داشت برای که در بالای لیست قرار بگیره، مجید انصاری رد صلاحیت شده، ولی مثلا آقای توسلی که رئیس استفتاءات امام خمینی بوده ایشون هم در این لیست هستن و این تعیین میکنه که موقعیت اصلاح طلبا در جامعه سنتی و بقیه چه خواهد بود. همچنین در مشهد اینکه آقای هاشمی شارودی چه رأی خواهد آورد یا آقای خزعلی چه رأی خواهد آورد، اون هم تعیین کننده گرایش های متفاوتی که در میان علما وجود داره. من با نظر آقای رحمانی موافقم که کم و بیش اون ترکیب بندی حفظ خواهد شد. مجلس خبرگان به علت ابهامی که در قانون اساسی وجود داره عملا نتوانسته است در ساختار قدرت ایران وزنه مهمی بشه. تنها موردی که مجلس خبرگان رول بازی کرده در حیات سیاسی ایران در سال 67 بود. باید توجه کنیم مجلس خبرگان همون یک نقش کلیدی رو میتونه ایفا کنه که مثلا در موقعیت‌های حساس رهبر جدید انتخاب کنه. ممکنه در طول 7 سال یک بار این کار انجام بده یا در طول 14 سال دو تا مجلس یک بار این کار انجام بده، ولی اون خیلی تنگ کننده خواهد بود برای حیات سیاسی ایران. و یک نکته دیگه هم که با توجه کرد اینی که در ابهام قانون اساسی مشخص شده که مجلس خبرگان حق داره که رهبر رو عزل کنه، ولی مکانیزمی که این کار رو اعمال کنه عملا در قانون اساسی مطرح نشده و در خود مجلس خبرگان هم مشخص نکرده در شرایطی چجوری این مشکلی است که وجود داره. مباحثی هم مطرح شد که بتونه خبرگان به وسیله افرادی که دکترا دارن و در رشته‌های غیر دینی اونها هم تشکیل بشه که این تایید نشد، ولی حضور آقای محسن اسماعیلی به نظر من خیلی مهمه. یک فرد غیر روحانی در خبرگزاری مهرم هستن تایید صلاحیت گرفتن که اینم خودش به نظر من تحول بزرگی بود. رد صلاحیت آقای سقای بیریا، رابطه آقای احمدی نژاد با روحانیون قم و آقای حاج آقا تهرانی که معلم اخلاق کابینه است، گرین کارت آمریکا هم داره، این خیلی اتفاق بزرگی بود و فرزند آقای مصباح یزدی اتفاق بزرگی بود در این مواردی که شورای نگهبان انجام داد.
خیلی خب، حالا من میخوام برسم به جنبندی این قسمت و میخواستم که از آقای جوادی حصار این سوالو بکنم که با توجه که از قبل گفته میشد که رقابت اصلی در انتخابات مجلس خبرگان میان هواداران آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود، این انتخابات درجه اهمیتش برای آینده مملکت چقدره؟
با توجه به تابلوی که آقای مصباح یزدی و طرفداران ایشون از اسلام تو جامعه نشون دادند و نگاهی که به حاکمیت در جمهوری اسلامی دارند که تبلیغ حاکمیت به جای جمهوریت و حکمیت در امور کلان کشور به جای رأی مردم هست، اگر طرفداران آقای مصباح یزدی و اندیشه مصباح یزدی در خبرگان محوریت پیدا بکنه و اکثریت پیدا بکنه، به قطع و یقین مایه دغدغه همه جمهوری خواهان داخل کشور خواهد بود. در برابرش اگر این قضیه به جایی برسه که حداقل معتقدان به جمهوریت و اسلامیت در کنار هم که آقای هاشمی هم مروج این قضیه هست و در عمل هم تونسته بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان رو دور خودش نگه داره، دغدغه و نگرانی رو از بین خواهد برد تا حد قابل توجهی. اون مسائلی که دوستان اشاره کردن در باب رقابت‌های انتخاباتی و مکانیزم اعمال رأی مردم و انتقال این رأی به سطح حاکمیت، البته توی مسیر خبرگان دچار چالش هست، ولی ما باید تو شرایط موجود بین فضایی که میتواند بدتر از این باشد یا حداقل حفظ وضع متعادلی رو بکنه گزینش کنیم.
آقای رحمانی، به نظر شما دارای چه درجه اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری؟
ببینید، مجلس خبرگان زمانی نقشی میتواند بازی کنه که بحثه که یه نوع ترکیبی که چیده شده، به این ترکیب اساسا این نسبتی همواره بین اصول و تاکتیک به نظر من باید برقرار باشه، حتی اگر با تمام معیارهای حقوقی و قانونی که در همین قانون اساسی و جمهوری اسلامی وجود داره، که اصلا بخوام همین دربستش هم قبول کنیم، اساسا چالش نیست. مجلس خبرگان رهبری، این مجلس اصلا سازکارهای حتی در حد مجلس شوراها هم در موردش رعایت نمیشه. این یک مسئله است. خب همیشه یک نیروی اجتماعی و سیاسی به اون تعهدات و اعتمادی که به مردم داره پایبنده. یه بخشم بحث تاکتیکه. به نظر من با این تایید صلاحیت ها مشخص طیف آقای مصباح اکثریت نمیارن، طیف اصلاح طلبانی هم که بتوانن مجلس رو زنده کنن هم نیروی نیستن. این واژه اصلاح طلب میانه به نظر من تغییر ایجاد نمیده. حالا باید دقت کنید، یه موقع انتخابات در چارچوب استراتژی پیشبرد اصلاحات، یه موقع شرکت در انتخابات صرفا یک عمل تاکتیکی است. حالا باید دقت کرد شرکت یا عدم شرکت این چقدر هزینه فایده داره. روال برخورد شورای نگهبان با تایید صلاحیت ها طوریه که اساسا دیگه جایی نمیذاره برای هیچ گونه نشاط بخشیدن. حتی اقل این قضیه که این مجلس اگه میخواست نشاط بخش این مدار میشه، باید 20 نفر مجتهد جوان با انگیزه که یک مقدار میخواهن اسلام و دموکراسی نزدیک کنن، یک مقدار وارد این مجلس میشدن. اصلا فضا کاملا براشون بسته شد.
آقای حقیقی،
حالا من فقط یه نکته خواستم اشاره کنم که مسئله انتخابات خبرگان چون همزمان با انتخابات شوراهاست اصلا معنی نداره، مثلا اینکه در انتخابات شرکت کنیم یا نه، یعنی تعداد شرکت کننده ها برای انتخابات شورا میان در حقیقت برای انتخابات خبرگان هم هست و بنابراین این بحث یک مقداری سالب به انتفاع موضوع در مقایسه با موارد دیگری که اگر خواستیم خود انتخابات خبرگان به تنهایی برگزار بشه. فقط من خواستم یه نکته رو اشاره کنم به آقای رحمانی که بیش از این که ما بحث کنیم در مورد که روحانیون مجتهدین جوان بیان، در خود مجلس خبرگان هم بحث شده و این به طور جدی مطرحه که این حق طبیعی تمام مردم ایران هست که کارشناسان مربوط به رشته‌های مختلف بتونن در مجلس خبرگان در مورد مسئله رهبری حضور داشته باشن. مثلا کسی ممکنه دکترای اقتصاد داشته باشه، طبیعی است در مورد مدیریت اقتصادی نظر صائب‌تری داره تا کسی که مثلا مجتهده. مجتهدین در مورد حفظ اسلام و روش مدیریت رهبری کشور در تقویت ارزش‌های اسلامی صاحب نظر هستند، ولی اینکه فرض کنید در مورد مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، باید کارشناس‌های دیگری حضور پیدا کنند. همینجور هم که در موقعی که قانون اساسی نوشته شد در مجلس خبرگان اول افراد غیر روحانی شرکت کردند. پس بنابراین اگر اون موقع میشد این کار رو کرد و خود این قانون بر مبنای نظرات اونها هست، بعد هم میشود این کار رو انجام داد.
بسیار خب، حالا پس محور بحث رو عوض کنیم، ببریم به سمت انتخابات شوراهای شهرها و روستاها. و وقت من اولین سوالم از آقای جوادی حصاره و میخواستم ببینم که تلاشایی که جناح اصلاحگرا سعی میکرد بکنه برای اینکه فهرست واحدی انتشار بده به کجا کشیده و آیا در این انتخابات این توفیق رو به دست خواهد آورد یا اینکه مثل دفعه پیش انتخابات ریاست جمهوری استکاکاتی میان خود اصلاح طلبان وجود داره و ادامه داره.
در حد یه پاراگراف در ادامه اون صحبت آقای حقیقی یه مطلب عرض بکنم و آقای رحمانی بعد به این مطلب جواب میدم. خبرگان رهبری به همین اندازه‌ای که آقای حقیقی شرکت هر 8 سال یا هر 16 سال یک انتخاب بخواد بکنه، انتخاب که یک رهبری نظام هست، این اهمیتی داره که ما در برابر این فشارها و این حجم‌هایی که از جانب جریان‌های اقتدارگرای حاکم در اون حوزه صورت میگیره کوتاه نیاییم و وارد بشیم. اگرچه میدونیم که عده سرایت میکنن، فشار میارن، ولی اگر همه این دوستان میرفتن ثبت نام میکردن، اصلاح طلبا وارد میدان میشدن، هزینه حذف و رد انقدر سنگین میشد که اونا به راحتی خیلی ها رو رد نکنن. ولی وقتی خود اصلاح طلب ها هم دچار این تردید میشن که نباید بریم ثبت نام کنیم چون ردمون میکنن، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اونا به اهدافشون دست پیدا بکنن. ما راهی جز رفتن به سمت حاکمیت از طریق صندوق های رأی و انتخابات فعلا نداریم، بنابراین باید هزینه حذف و رد رو برای جریان های مسلط اون حوزه سنگین تر کنیم تا اونا تن بدن به بخشی از این رفتارها. اما درباره لیست ائتلافی اصلاح طلبان تلاش زیادی صورت گرفت تا بالاخره بین اصلاح طلبها در مجموع یک لیست ارائه بشه که این لیست به نظر من میتواند مبنای حرکت های بعدی باشه، یعنی
جبهه مشارکت با حزب اعتماد ملی، با مجمع روحانیون مبارز، با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با کسایی که توی چارچوب گروه های متعلق به حاکمیت این جناح یا اون جناح نبودن به یه نقطه نظر مشترک رسیدن در مورد فهرست نامزدهاشون.
تحقیقا اینطوری، یعنی این لیست که امروز اعلام شده از طرف ستاد اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی که هر دو این لیست رو حمایت میکنن و نیروهای ملی مذهبی هم تا حد قابل توجهشون اعلام کردن که از لیست حمایت میکنن، حزب مشارکت دفتر 36 رسما اعلام کرده که ما لیست در تهران حمایت میکنیم، از همه ارکانمون تقاضا میکنیم که از این لیست حمایت میکنن، اتفاق نظر و اتحاد روش رو نشون میده. یعنی اینا همه فهمیدن که مایه شکست افتراقای گذشته بوده، تشتتهای گذشته بوده و برای پیشگیری از شکست های آتی باید اون تشتت ها رو از بین برد و اولین نقطه‌اش رسیدن به لیست ائتلافی، یعنی اولین پیروزی برای اصلاح طلبان در این مرحله همین دستیابی به یک لیست مشترک. البته این لیست در انتخاب شوراها رأی آنچنانی هم نیاره، ولی اتحاد و ائتلافی که صورت گرفته خودش نقطه روشن و امیدبخشی برای حرکت های آتی.
آقای رحمانی، تردیدهایی که عده زیادی داشتن درباره شرکت در انتخابات شوراهای نهم اسفند 4 سال پیش، آیا فکر میکنید که در نتیجه با این گفته های آقای جوادی حصار برطرف شده یا هنوز عده‌ای هستند که این تردیدها رو در مورد شرکت در انتخابات دارن؟
مقاله که این پاسخ بوده به نظر من بزرگترین اشتباه دوباره صورت گرفته. شورای شوراها رو سیاسی کردن و این تحلیلی که آقای احمدی‌نژاد طریق شهرداری به ریاست جمهوری رسید سازترین نوع کاره. لیستایی که تا الان بسته شده لیستای کاملا سیاسیه و این اگه بره تو شوراها جنگی بدتر از جنگ اول شوراها ایجاد خواهد کرد. ما شورایی لازم داریم که مدیریت شهری داشته باشه. به نظر من سمت درست بدانم چه غلط بدانم این وروده این نوع لیست بستن رو ما در شورای اول جمع‌بندی کردیم، در شورای دوم اینو به عنوان بیانیه نیروی ملی مثلا مطرح کردن که شوراها جای مدیریت شهری است، نه ورود یک سری تیپای سیاسی که بعد پشتش هم منافع خوابیده. جنجال شورای اول تهران همه را از هرچی شورات منزجر کرد. اصلاح طلبان هم توجه داشته باشن لیستشان مثل داستان آقای مقیم نشه. ورود آقای مقیم به صحنه انتخابات یه کمک بزرگی کرد برای حذف آقای کروبی و اومدن آقای احمدی‌نژاد بالا و حتی حذف قالیباف. این بار هم اصلاح طلبان میتوانن رأی بیارن بالا، ولی باعث شدن که به جای آقای قالیباف جناح ریاست جمهوری شهردار تهران بشه. چون اونایی که در داخل حاکمیت کار میکنن باید به این ظرافت ها هم دقت داشته باشن. دقیقاً که 12.5% مردم تهران شکایت کردن. فضا از اون دوره بهتر نیست. صرفاً این تحلیل سیاسی که ما بیاییم در انتخابات شوراها شرکت کنیم چون رقیب ما از شوراهای تهران به ریاست جمهوری رسید، این یه تحلیل به نظر من خیلی ساده سازانه است. بحث دوم این بود کاش یک لیست مدیریتی تایید میشد، بعد در جریان سیاسی اصلاح طلب از این لیست حمایت میکردن. در شهرستان ها افراد زیادتر کلافم شدن، در شهرستان ها امکان پیروزی اینا وجود داشت. در تهران با سواد امکانی که جناح مقابل داره با نظرسنجی هاش الان به نظر من دعوا بین خودشونه چه کسی از کدام دید شهردار بشه.
خیلی خوب آقای حقیقی، تلاشای اصولگراها شنیده ها چی حکم میکنه؟
طبیعیه آقای احمدی نژاد، برنامه آقای احمدی نژاد در مناسبات درون دولت و روش های اقتصادی که به کار میگیره همش بر مبنای اینه که چجوری ایشون در دور بعدی انتخاب بشه. پروژه های اقتصادی تا 3 سال دیگه سرمایه گذاری میشه و در مورد انتخابات شوراها هم ایشون به این مسئله توجه داره که قالیباف یکی از جدیدترین رقبای ایشون در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود و با توجه به حمایتی که توی ساختار قدرت ازش میشه به هر حال شانس بالایی داره. ایشون به هیچ عنوان مایل نیست، همونجوری که 2 سال پیش هم مایل نبود که آقای قالیباف شهردار بشه، لیستی رأی بیاره که برایندش این بشه که آقای قالیباف بشه شهردار تهران. ممکنه وقت انتخابات رو به آقای قالیباف واگذار کنه. بنابراین اختلاف اصولگرایها از این ناشی میشه. نکته دومی که شهرداری تهران همیشه منابع مالی داشته برای انتخابات ریاست جمهوری، این هم در دوره آقای کرباسچی بوده که بعد منجر به دستگیری آقای کرباسچی شد و هم در دوره آقای احمدی نژاد. الان به خوبی معلومه که بخشی از منابع مالی شهرداری به هر حال کمک شده غیر مستقیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری. بنایی که پخش شده، پولایی که به هیئت داده شده، اینا به طور غیر مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر بوده. بنابراین اصولگراهایی که دنبال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در دوره بعدی هستن به هیچ عنوان حاضر نیستن با لیستی وحدت کنن که منتجش آقای قالیباف باشه. نکته بعدی هم اینی که اصلاح طلبان همونجوری که آقای رحمانی گفت باید توجه کنن که در موقعیت کنونی با توجه به ضعفایی که دارن، مشکلاتی که دارن، تنها کسی که میتونه به هر حال در مدیریت شهر تهران هم مدیریت نسبتاً کارآمدی ارائه بده و هم اینکه مدیریت شهر تهران به یک منازعه سیاسی تبدیل نشه ادامه مدیریت آقای قالیبافه. قطعاً اگر شهردار اصلاح طلبی سر کار بیاد با ریاست جمهوری و وزارت کشور در چنان منازعه‌ای قرار خواهد گرفت که نتونه مشکلات شهر رو حل کنه. لیست رو هم من قبول دارم که هر چند که غیر سیاسی تر از لیست انتخابات قبلی است، اما به هر حال باز هم سیاسی بسته شده، ولی به هر حال ائتلاف هر چند با شیخوخیت آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی، ولی به هر حال برای آینده فعالیت اونها در پارلمان و ریاست جمهوری قدم مثبتی است. ولی اصلاح طلبات چاره ای ندارن که در منازعه با قدرتی که بی‌محابا پیش میره و هماورد میطلبه و اعتقاد داره که در جایی که احساس میکنه بازی رو میبازه کل قاعده بازی رو عوض میکنه، یعنی روشی که آقای احمدی نژاد بهش معتقده و بروکراسی رو راحت معتقده باید کنار گذاشت جایی که مزاحم کار هست، با چنین حریفی اونها چاره ای ندارن جز اینکه برن به سمت وحدت موقت با جناح قالیباف و جناح سنت‌گرایی که به هر حال تقید به داره کشور با برخی از مبانی عقلانیت.
میخواستم این بخش رو الان برسونم به مرحله جمع‌بندی و سوالم اینه که انتخابات دوره سوم شوراها چقدر مهمه؟ اگر بخوایم نمره بدیم بهش از 1 تا 10 درجه اهمیت چقدر آقای جوادی حساب؟
شوراها به عنوان نهادهایی که بسترساز تمرین مدیریت شهری توسط مردم و توسعه مشارکت مردم هستن، توی همین 8 سال هم اهمیت خودشون نشون دادن. شاید به اندازه که امروز روشنه 8 سال قبل روشن نبود. مردم توی همین 8 سال یه چیز رو به راحتی میدونن و میبینن. من اون منازعاتی که در گذشته بوده رو و منجر به این شده که اون تلخکامی‌ها رو با یک هدفگیری خاص دستگاه سیاسی و مدیریت خبری کشورگر رسانه ملی گنده کرده و به همه رسانه‌های کشور منتقل کرده و مردم رو نسبت به این واقعیت یه مدت دلزده کرده، این رو هم من میدونم، هم آقای رحمانی و هر کسی که صاحب اطلاع و تحلیل از مسائل ایران باشه. اون جریان سعی کرد که مردم رو نسبت به شوراها بدبین بکنه تا زمینه موفقیت اصلاح طلب‌ها رو از بین ببره. اگر اصلاح طلب‌ها نتوانستند در شورای اول یا در دولت 8 ساله موفق بشن، ولی مشاهده وضع همین مدت کوتاهی که این شوراها در اختیار اصلاح طلبان نبوده است، یا همین مدت کوتاهی دولت نهم، میتواند بیانگر این باشد که چقدر فرق میکنه مدیریت کشور در دست نیروهای اصلاح طلب معتقد به مبانی مردم سالاری با در اختیار دیگران بودن و مخالف این موازنه بودن. محدودیت مطبوعات تو همین فاصله کوتاه، مخالفت با اینترنت رو و محدودیت چاپ و نشر و فعالیت‌های دانشجویی، همه اینا رو دیدیم. قهر کردن و گرفتن گوشه خونه نشستن برای ماها چه نتیجه‌ای داشته؟ جز اینکه یک عده‌ای با اقلیت رأی اومدن رفتن، برای همه جامعه دارن تصمیم میگیرن. اگر مردم الان بیان به اصلاح طلب‌ها با اون مانیفستی که اعلام کردن و برنامه‌ای که اعلام کردن رأی بدن، یه پیام برای داخل کشور و یه پیام برای جهان داره، با اونی که ما می‌خوایم در داخل کشور مبتنی بر قانون، مبتنی بر جمهوریت، مبتنی بر نهادهای مردم سالاری به سمت جلو بریم و در جهان هم می‌خوایم که با تنش‌زدایی و دیالوگ و گفتگو برخورد کنیم. فرق حاکمیت اصلاح طلبان با غیر اصلاح طلبان در این است که در دوره اصلاح طلبان تنش‌زدایی جهانی صورت می‌گیره، گفتگوی تمدن‌ها سر لوحه رفتار قرار می‌گیره. در این جریان کوتاهی که آمده و تندروی می‌کنه، عمده هولوکاست میشه و نمی‌دونم شعارهای تند افراطی که می‌تونه تنش ایجاد بکنه در دنیا برای ما.
خیلی خب، پس از 1 تا 10 درجه اهمیت رو شما چند نمره گذاری می‌کنید؟
تا 10 هم می‌تونه حضور اهمیت داشته باشه، 100% حضور مردم تعیین کننده است. پیروزی برای اصلاح طلبان، ولی من زیر 5 بهش نمره نمی‌دم.
آقای رحمانی شما چند بهش نمره می‌دید؟
من دوست دارم 10 باشه، ولی من معتقدم تجدید میشه اگه رفوز نشه. یه کشوری که نهادهای مدنی نداره و دوستانی که اومدن در دولت آقای خاتمی، البته برای آقای خاتمی احترام قائلم، حرف زدند و جواب ندادند. درست جنگ تمدن‌ها بده، گفتگو تمدن‌ها خوبه، وزارت ارشاد با وزارت ارشاد قدیم فرق کرده، ولی مردم که همین کتابخون نیستن که افت تیراژ روزنامه‌ها بیش از دانشگاه کلام میره سخنرانی می‌کنه، حتی یک نفر دوره انتخابات از شما نمی‌پرسه. یکی از بازوهای دموکراسی در ایران دانشگاه‌هاست. این فضای سرد یه بخشیش مال جناح مقاول، یه بخشش هم به خاطر افراطی‌گری برخی اصلاح طلبو حتما جاهای مختلفم گفتم باید خودشون نقد کنن، ولی یه بخشی هم به خاطر اینکه گفتن و عمل نکردن. شما شوراهای اول دست کم نگیرید، واقعا بدتر از این دعواها و اون حرفایی که به هم می‌زدن. شما یه شهردار بیاری بدرقش کنی، یه شهردارش کنی، یه ما با سر هیچ مردمم نمی‌دونن دعوا کنی بگید حتما باید از بین بره، و چه تضمینی هست بازم این اختلاف نباشه؟ گفتم من اصلا معتقدم که مردم به اون شکل شرکت نخواهند کرد، باید از یک نیروی دیگه هم حمایت کنن دیگه که بتواند اون رو از میدان بدر کنه. بستن این لیست با این شکل سیاسی ضربه میزند به دموکراسی. ببینید شورای شهری در سمندر سال 58 درست شد، 3 تا مارکسیست توش بودن. این شوراها میراث طالقانیه، این شوراها میراث رهبران انقلاب مشروطیته، این شوراها میراث اندیشه های دکتر سامیه. دولت موقت حالا اگه ناکار بود رو عقاید خودش ایستاد، دوستان اومدن میدان گرفتن، ولی تو شوراها دلبری نکردن. بله من معتقدم در این یک سال عملکرد دولت فعلی یواش یواش رو خودش نشان میده، ولی هنوز زوده برای اینکه مردم بتوانن قضاوت کنند وارد میدان بشن. عملا اعتماد از بین رفته تو دور اصلاحات.
آقای حقیقی شما چه نمره‌ای میدین؟
این انتخابات به خصوص در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران مهمترین انتخابات شوراهای سیاسی در ایران برگزار شده و روند آینده در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نشون میده، به خاطر منابع مالی که ایجاد میکنه و اعمال نفوذی که در سیستم سیاسی ایجاد خواهد کرد. دوم، متاسفانه ایرانی‌ها در سیاست ایدالیستند و فکر میکنند با یک انتخابات کوتاه همه چی باید حل بشه. در مورد مسائل بعد از شوراها هم این همیشه است، هر وقت هر جریانی پیروز شده در درون گروه‌هایی که به هم ائتلاف کردن بلافاصله اختلاف افتاده و این نه فقط مربوط به اصلاح طلب است، در مورد اصولگراها هم که این مسئله وجود داره. انتخابات شوراها آینده سیاسی ایران رو در یک حوزه تعیین میکنه که عده‌ای که الان نگران هستن اگر نتونن رأی خودشون رو برای تغییر در آینده به کار ببرن، بعداً مثل انتخابات ریاست جمهوری 2 سال قبل دست تحسر به دهن خواهند گزید. چقدر اهمیت داره؟ من نمره 10 میدم. چقدر شرکت میکنن؟ نمیدونم.
با سپاس از شما آقای حقیقی، آقای رحمانی و آقای جوادی حصار برای بررسی مسائل مربوط به انتخابات 25 آذر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.